در کلانتری چهار راه تراباز خان آنها را جداگانه در دو سوی راه روی دراز شلوغی نشاندند. بینشان میز تحریری بود که پشتش مردی نشسته بود و سیگار پشت سیگار میکشید و گهگاه یکی از دکمه های ماشین تحریر را فشار میداد. سه ساعت به همین ترتیب گذشت. عزیزه تاتی تاتی کنان از لیلا پیش مریم میرفت و برمیگشت. با یک گیره کاغذی که مرد پشت میز به او داده بود بازی میکرد. بیسکویت ها را تمام کرد. سر آخر در دامن مریم به خواب رفت. حوالی ساعت سه لیلا را به یک اتاق بازجویی بردند. به مریم گفتند با عزیزه در راه رو بماند. مردی که در اتاق بازجویی پشت میز نشسته بود 30 سال داشت و لباس شخصی پوشیده بود. کت و شلوار مشکی، کراوات و کفش راحتی مشکی. ریش بسیار مرتب، موهای کوتاه و ابروهای پیوسته داشت. به لیلا خیره شد و مداد پاکنداری را تپ روی میز زد. گلو صاف کرد و مؤدبانه با یک دست جلوی دهانش را گرفت و بنا کرد به گفتن اینکه ما می‌دانیم که تا اینجا امروز یک دروغ گفتی همشیره. مرد جوان توی ایستگاه پسرعمویت نبود. خودش قضیه را به ما گفت. سوال این است که می‌خواهی باز امروز دروغ بگویی؟ من شخصا نصیحت می‌کنم که نگویی. لیلا گفت می‌خواستیم برویم پیش عمویم، این که حقیقت دارد. افسر پلیس سر جنباند. آن همشیره توی راهرو مادر توست؟ بله. او لهجه هراتی دارد و تو نداری. او در هرات به دنیا آمده و من اینجا در کابل. البته، و تو بیوه‌ای؟ همین را گفتی؟ تسلیت عرض می‌کنم. خب این عمو، این کاکا کجا زندگی می‌کند؟ در پیشاور. بله قبلا گفتی. نوک مدادش را به دهان برد و آن را روی کاغذ سفید نگه داشت. ولی کجای پیشاور؟ کدام محله؟ لطفاً اسم خیابان و شماره پلاک. لیلا سعی کرد حباب‌های ترس را که به سینه‌اش هجوم می‌آورد فرو بنشاند. اسم تنها خیابانی را که در پیشاور می‌شناخت به زبان آورد. در یک مهمانی که وقتی مجاهدین به کابل وارد شده و مامان برگزار کرده بود آن را شنیده بود. خیابان جمرود. او بله، همون خیابان که هتل مروارید بین المللی آنجاست. آن مرد باید می گفت. لینا از این فرصت استفاده کرد و گفت بله، باید می گفت. همون خیابان است، بله. به استثناء این که هتل در خیابان خیبر است. لینا گریه عزیزه را از راه رو شنید. دخترم ترسیده، می توانم برش دارم برادر؟ ترجیح می دهم بگویی سروان. طولی نمی کشد که بروی پیشش. شماره تلفنی از این عمو داری؟ دارم. داشتم. من حتی برقه لیلا را از نگاه تیزبین او محفوظ نمی داشت. انقدر از پاچه شدم که به نظرم فراموشش کردم. افسر آهی کشید. نام عمو و زنش را پرسید. چند تا بچه دارد؟ اسمشان چیست؟ کجا کار می کند؟ سنش چقدر است؟ سؤال پیشش لیلا را سرگردان کرد. مدادش را زمین گذاشت، انگشت‌ها را در هم چفت کرد و مثل پدر و مادرهایی که می‌خواهند چیزی حالی یک بچه فسفلی بکنند گفت: می‌دانی همشیره که فرار زن از خانه جرم است؟ ما زیاد از اینها دیدیم، زن‌هایی که تنها سفر می‌کنند و ادعا می‌کنند شوهرشان مرده. بعضی وقت‌ها حرفشان درست است، بیشتر وقت‌ها نه. به وقت فرار از خانه ممکن است زندانی شوی. گمانم حرفم را بفهمی نه؟ اجازه بده برویم جناب. نامش را از روی آرم سینه‌اش خواند. جناب سروان رحمان، به معنای اسمت شرف بده و رحم کن. برای شما چه فرقی میکند که به دو تا زن اجازه بدهید بروند؟ رها کردن ما چه لطمه‌ای به کسی میزند؟ ما که جنایتکار نیستیم. نمیتوانم. تمنا میکنم. خواهش میکنم. رحمان گفت پای قانون درمیان از کم شیره تا به صدایش لحن موقر و پرابهتی داد. من مسئول حفظ نظمم، متوجهی؟ لیلا با اینکه پریشان بود کما بیش خندید. حیرت کرد که با وجود آن همه اعمال گروه های مجاهدین این کلمه را به کار می برد. آن همه قتل و غارت و تجاوز و شکنجه و اعدام، بمباران، ده ها هزار موشک به سوی هم پرتاب می کنند. بی توجه به اینکه در این تبادل آتش آن همه مردم بیگناه کشته می شوند. نظم، اما زبانش را گاز گرفت. به جای آن آهسته گفت: اگر ما را پس بفرستید، ناگفته پیداست که چه بر سرمان خواهد آمد. می دید چه تقلایی می کند که نگاهش تغییر نکند. کاری که مرد در خانهش می کند به خودش مربوط است. اشکهای خشم در چشمان لیلا حلقه زد. پس قانون به چه درد می خورد؟ سرکار رحمان، شما برای حفظ نظم آنجا هم هستید؟ موضوع سیاست گذارید. ما نمی توانیم در مسائل خصوصی خانوادگی دخالت کنیم همشیره. البته که نمی توانیم. وقتی به نفع مردها باشد و کار ما یک مسئله خصوصی خانوادگی نیست. واقعا نیست؟ افسر صندلی خود را از میز به عقب هل داد و بلند شد و کتش را مرتب کرد. به نظرم بازجویی تمام شده. باید بگویم همشیره که پرونده حقیری برای خودت درست کردی. خیلی حقیر. خب اگر بیرون منتظر بمانی چند کلمه هم با چیچی شما حرف بزنم؟ لیلا بنا کرد به اعتراض و بعد جیغ و داد زدن و افسر ناچار دو سرباز را احضار کرد که او را کشان کشان از دفترش بیرون ببرند. بازجویی مریم چند دقیقه بیشتر طول نکشید. بیرون که آمد تنش می لرزید. گفت: سوالهای زیادی کرد. متاسفم لیلا جون. من مثل تو زیرک نیستم. سوالهای زیادی کرد که جوابش را نمی دانستم. متاسفم. لیلا با صدای ضعیفی گفت: تقصیر تو نیست مریم. تقصیر من است. همش تقصیر من است. همش. ساعت از شش گذشته بود که اتومبیل پلیس جلوی خانه‌شان ایستاد. لیلا و مریم در صندلی عقب انتظار نشستند و یک سرباز مجاهد که جلو نشسته بود نگهبانشان بود. راننده از اتومبیل پیاده شد، در زد و با رشید صحبت کرد. رشید به طرفشان اشاره کرد که تو بروند. مردی که جلو نشسته بود سیگاری روشن کرد و گفت: به خانه خوش آمدید. رشید به مریم گفت: تو همینجا بمان. مریم بی سر و صدا روی کاناپه نشست. شما دوتا بالا. رشید آرنج لیلا را گرفت و او را به طرف بالای پلکان هل داد. هنوز کفش کار را به پا داشت. هنوز دمپایی نپوشیده بود. ساعت و کتش را هنوز در نیاورده بود. مریم مجسم کرد که لابد ساعتی یا چند دقیقه پیش آمده بود. از اتاقی به اتاق دیگر دویده بود. درها را به هم کوفته بود و خشمگین و ناباور و به بیران اثارشان کرده بود. لیلا در بالای پلکان به طرفش برگشت. گفت: او نمیخواست این کار را بکند. من وادارش کردم. نمیخواست با من بیاید. لیلا ندید مشت از کجا آمد. داشت حرف میزد که یکو روی چهار دست پا افتاد و با چشمهای گشاد و صورت سرخ سعی کرد نفس بکشد. انگار اتومبیلی با سرعت تمام به او زده بود. درست در نرمه تهیگاهش. فهمید عزیزه را به زمین انداخته و حالا او بنای جیغ و داد را گذاشته است. کوشید باز نفس بکشد و تنها صدای خشک و خفه ای از او درآمد. آب از کنج دهانش می چکید. بعد یکی موهایش را گرفت و کشان کشان برد. دید عزیزه از زمین بلند شده، دمپایی هایش از پا لغزیده و پاهای کوچکش لگد می پراند. موهایش کنده می شد و چشمانش پر آب بود. دید که او با لگد در اتاق مریم را باز کرده و عزیزه را روی تخت انداخته. بعد موهای لیلا را رها کرد و لیلا احساس کرد با نوک کفشش به کفل او میکوبد. وقتی در اتاق را به روی لیلا میبست، لیلا از درد زوزه میکشید. کلیدی در قفل در چرخید. عزیزه هنوز جیغ میزد. لیلا روی کف زمین دولا شد و نفس نفس زد. به زحمت و چهار دست پا خود را به جایی که عزیزه خوابیده بود رساند. به سوی دخترش دست دراز کرد. صدای کتک زدن از طبقه پایین به گوش رسید. صداهایی که لیلا می شنید از نظرش دعواهای مرتب خانوادگی بود. نه فحش و فضیحتی بود و نه جیغ و دادی، نه فریادهای شگفت زده. فقط کار کتک زنی و کتک خوری منظم بود. گرف گرف چیز محکمی که بارها به گوشت تن می خورد، چیزی کسی که با ضربتی به دیوار می خورد و لباسی که جر می خورد. گهگاه لیلا صدای پاهای دوان را می شنید و تعقیبی بی کلام، واژگون شدن موب، شکستن شیشه و بعد باز صدای کوفتن. لیلا عزیزه را در آغوش گرفت. وقتی مثانه عزیز واداد لیلا گرمایی را در جلوی پیراهنش احساس کرد. سر آخر تقیب و گریز در طبقه پایین بند آمد. حالا صدای مکرری شبیه کوبیدن چماقی چوبی بر گوشت به گوش می رسید. لیلا عزیزه را در بغل جنباند تا این صدا هم بند آمد. تا وقتی صدای باز و بسته شدن شدید در پرده‌دار را شنید، عزیزه را به زمین گذاشت و از پنجره نگاه کرد. دید که رشید تف گردن مریم را گرفته است و او را به حیاط می کشد. مریم پا برهنه و دولا شده بود. دست‌های رشید و صورت مریم و موها و گردن و پشتش خون‌آلود بود. پیراهنش از جلو جر خورده بود. لیلا از پشت شیشه داد زد: متاسفم مریم. تماشا کرد که مریم را کشان کشان به انبار می برد. خودش هم تو رفت و با یک چکش و چند تکه تخته بلند و چوب بیرون آمد. در دولنگه را بست، کلیدی از جیب در آورد و با قفل ور رفت. درها را امتحان کرد، بعد پشت انبار رفت و یک نردبان آورد. چند لحظه بعد صورتش پشت پنجره لیلا بود و میخارا کنج دهان گذاشته بود. موهایش جولیده بود. روی پیشانیش لکه خونی دیده می شد. عزیزه با دیدن او جیغ کشید و سر زیر بغل لیلا فرو برد. رشید بنا کرد به میخ زدن به تخته ها روی پنجره. تاریکی یک پارچه نفوذ پذیر و پیوسته بود. بی هیچ لایه یا نسجی رشید درهای بین تخته ها را با چیزی پر کرده و شیء بزرگ ثابتی را پای در گذاشته بود. چنان که هیچ نوری از آن رد نمی شد. چیزی را هم در سوراخ کلید چپانده بود. لیلا دریافتن گذر زمان را با چشمهایش غیر ممکن می دید. پس کوشید با گوش سالمش چنین کند. اذان و خواندن خروس‌ها علامت صبح بود. صدای کاسه بشقاب در آشپزخانه طبقه پایین و موسیقی رادیو به معنی غروب بود. روز اول کورمال کورمال یکدیگر را پیدا کردند. وقتی عزیزه به گریه افتاد و در کف اتاق خزید، لیلا او را نمی دید. عزیزه زار زد: ایشی. لیلا دخترش را بوسید. به خیالش پیشانی او بود، اما به جای آن فرق سرش در آمد. اصائه: زود شیر می‌خوری، یکم صبر کن. برای مامان دختر خوب صبوری داشت تا من برایت ایشی بیاورم. لیلا چند تا لالایی برایش خواند. بار دوم از آن گفتند و رشید هنوز به آنها خوراک یا بدتر از آن آب نداده بود. اون روز گرمای سنگین و خفقان آوری رویشان هوار شد. اتاق بدل به دیگ زودپز شد. لیلا به زحمت زبان خشک را روی لبهایش کشید و یاد چاه حیات افتاد که آبش خنک و تازه بود. عزیزه یک ریز زار می زد و لیلا با نگرانی متوجه شد که وقتی دست به گونه های او می کشد دستش خشک است. لباس های عزیزه را در آورد و سعی کرد چیزی پیدا کند و بادش بزند و با باد زدنش سرگرم شد تا کمی آرام گرفت. طولی نکشید که عزیزه از خزیدن به اینجا و آنجا دست کشید. مدام می خوابید و بیدار می شد. آن روز لیلا چند بار به در و دیوار مشت کوبید و نیرویش را صرف داد زدن و کمک خواستن کرد، به امید آنکه شاید همسایه‌ای صدایی را بشنود. اما از کسی خبری نشد و جیغ و دادش فقط عزیزه را ترساند که باز زد زیر گریه، این بار با صدایی ضعیف و غرغروار. لیلا روی زمین ولو شد. در قبال مریم که کتک خورده و سراپا خون‌آلود شده و در این گرما در انباری حبس شده بود احساس گناه میکرد. لیلا هم که تنش در گرما میپخت یک وقت به خواب رفت. در خواب دید که او و عزیزه به سوی تارق میدوند. در خیابانی پر جمعیت او را در طرف روبرو زیر سایبان یک دکان خیاطی دید. او چون باطمه زده بود و از جعبه ای انجیر سوا میکرد. لیلا گفت: این پدر توست. آن مرد که آنجاست، میبینی؟ بابای واقعی توست. اسمش رو صدا زد، اما جنجال خیابان نگذاشت صدای او به گوش تارق برسد. از صدای فشفش موشک ها بالای سر بیدار شد. جایی که نمیدید انفجاری شد و دود آن به آسمان رفت و پشت سرش صدای چکشی دیوانوار مسلسل شنیده شد. لیلا چشم ها را بست. بار دیگر از صدای گام های سنگین رشید در راه رو بیدار شد. خود را به طرف در کشید و با کف دست به آن ضربه زد. رشید، فقط یک لیوان آب، برای من نه، برای او این کار را بکن، خون او میفتد گردنت. رشید از جلوی اتاق رد شد. لیلا بنای خواهش و تمنا را گذاشت، درخواست عفو کرد، قول داد، لعن و نفرینش کرد. در اتاق رشید بسته شد و صدای رادیو آمد. مؤذن بار سوم اذان گفت. باز گرما. عزیزه بیرمق‌تر شد. از گریه دست کشید و از هر جنب و جوشی افتاد. لیلا گوش خود را روی دهان عزیزه گذاشت و هر بار می ترسید مبادا صدای نفسهای آرامش را نشنود. حتی همین حرکت ساده پا شدن و نشستن باعث دوار سرش می شد. به خواب رفته و خوابهای دیده بود که یادش نمی آمد. بیدار که شد عزیزه را وارسی کرد. ترک‌های خشک لبش را و ضربان ضعیف نبض را در زیر گلویش احساس کرد و دراز کشید. حالا دیگر مطمئن بود که اینجا می‌میرند. اما چیزی که از آن می‌ترسید این بود که بعد از عزیزه زنده بماند. چون او کوچک و ظریف بود. عزیزه چقدر دیگر می‌توانست تاب بیاورد؟ عزیزه در این گرما می‌میرد و لیلا ناچار است کنار تن کوچولوی او که سفت می‌شد دراز بکشد و منتظر مرگ خودش باشد. باز به خواب رفت. بیدار شد. به خواب رفت. بعد مرزی بین خواب و بیداری رنگ باخت. این دفعه صدای خروس‌ها یا اذان نبود که بیدارش می‌کرد، بلکه کشیدن چیز سنگینی روی زمین بود. صدای تلق‌تلقی را شنید. ناگهان اتاق سرشار از نور شد. چشم‌هایش به اعتراض باز و بسته می‌شد. لیلا سر برداشت. پلک زد و دست را حائل چشم کرد. از لای انگشت‌هایش نیم سایه گنده و تاری را در برابر مستطیلی از نور دید. نیم سایه حرکت کرد. حالا شبحی کنارش خم شده بود. رویش خم شده بود و صدایی کنار گوشش چیزی می گفت. یک دفعه دیگر این کار را بکنی تا حسابتان را برسم. به خدا و پیغمبر قسم که پیداتان می کنم و وقتی پیدا کردم هیچ دادگاهی در این کشور نفرین شده نیست که مرا وادارد بابت کاری که می کنم حساب پس بدهم. اول نوبت مریم، بعد دختره و بعد تو. وادارت می کنم شاهد کارم باشی. می فهمی؟ وادارت می کنم با چشمهای خودت تماشا کنی. و با این حرف از اتاق رفت. اما نه پیش از آن که لگدی حواله پهلوی لیلا کند که موجب شد تا چند روز خون بشاشد. صفحه 287 مریم سپتامبر 1996 دو سال و نیم بعد مریم صبح روز 27 سپتامبر از فریادها و سود کشیدنها، آتش‌بازی و موسیقی از خواب بیدار شد. به طرف اتاق نشیمن دوید و لیلا را دید که عزیزه به کول پای پنجره ایستاده است. لیلا رو به او کرد و لبخند زد. گفت طالبان وارد شدند. مریم اولین بار دو سال پیش در اکتبر 1994 درباره طالبان چیزی شنیده بود. در آن زمان رشید خبر آورده بود که آنها جنگاوران را در قندهار شکست داده و شهر را به تصرف درآوردند. رشید گفته بود آنها نیروهای چریکی هستند مرکب از جوانان پشتون که خانواده‌هایشان در زمان جنگ با شوروی به پاکستان پناه برده بودند. بیشترشان در اردوگاه‌های پناهندگان در مرز پاکستان بزرگ شده. بعضی ها هم همانجا به دنیا آمده اند و در مدارس پاکستانی به مدرسه رفته و از ملاها درس شریعت خوانده اند. رهبرشان مرد بی‌سواد اسرارآمیز یک چشمی بود به نام ملا عمر که رشید با قدری شعف گفت به خودش لقب امیرالمؤمنین داده است. رشید نه خطاب به مریم و نه لیلا گفت حقیقت دارد این پسرها بیریشه‌اند. مریم می‌دانست که از زمان فرار ناموفقشان در دو سال و نیم پیش او و لیلا از نظرش یکسان شده‌اند و به طور مساوی فلک زده و سزاوار عدم اعتماد، تحقیر و بی‌اعتنایی او. وقتی حرف می‌زد، مریم این احساس را داشت که با خودش گفتگو می‌کند یا با کسی نادیدنی در اتاق که برخلاف او و لیلا لیاقت شنیدن نظراتش را دارد. همچنان که سیگار می‌کشید به سقف نگاه می‌کرد. گفت شاید گذشته‌ای نداشته باشند. شاید هیچ چیز از دنیا یا تاریخ این کشور ندانند. آره، و در قیاس با آنها شاید بشود به مریم گفت استاد دانشگاه. ها ها، همه اینها درست. اما به دور و برت نگاه کن. چه می‌بینی؟ فساد. فرماندهان تمکار مجاهدین که تا بن دندان مسلحند از هروئین ثروتمند شده اند. علیه یکدیگر اعلان جهاد می دهند و همدیگر را می کشند. پس چه؟ حداقل طالبان خالصند و فساد ناپذیر. حداقل پسرهای شایسته مسلمانند. بلا وقتی بیایند اینجا را پاک می کنند. آرامش و نظم با خود می آورند. مردم که برای خریدن شیر می روند دیگر تیر نمی خورند. از موشک هم دیگر خبری نمی شود. فکرش رو بکن. حالا 2 سال بود که طالبان راه خود را به سوی کابل می گشودند. شهرها را از مجاهدین می گرفتند و هر جا مستقر می شدند. به جنگ های حزبی خاتمه می دادند. آنها فرمانده هزاره عبدالعلی مزاری را دستگیر و اعدام کرده بودند. چند ماه بود که در دامنه های جنوبی کابل مستقر شده و شهر را زیر آتش داشتند و با احمد شاه مسعود موشک رد و بدل می کردند. در اوایل سپتامبر 1996 شهرهای جلال‌آباد و سروبی را تصرف کرده بودند. رشید گفت طالبان خصوصیتی دارند که مجاهدین ندارند. با هم متحدند. بگذار بیایند. من یکی سر راهشان گل می ریزم. آن روز چهارتایی رشید در پیشاپیش آنها بیرون رفتند و از اتوبوسی به اتوبوس دیگر سوار شدند تا به دنیای جدید و رهبران جدید خود خوش آمد بگویند. در هر محله ویران شده مریم مردمی را می‌دید که سر از خرابه‌ها در می‌آورند و به خیابان‌ها سرازیر می‌شوند. پیرزنی را دید که مشت مشت برنج حرام می‌کند و روی سر رهگذران می‌ریزد و با دهان بی‌دندان لبخند کج و کوله‌ای تحویلشان می‌دهد. دو مرد کنار بازمانده ساختمان ویرانه یکدیگر را در آغوش کشیده بودند و در آسمان بالای سرشان چند ترقه آتشبازی که پسرها از بالای بام‌ها هوا کرده بودند سوت می‌کشید و فش‌فش‌کنان می‌ترکید. سرود ملی از بلندگوی ضبط صوت‌های پخش می‌شد و با بوق ممتد اتومبیل‌ها رقابت می‌کرد. عزیزه به دسته پسر بچه که به طرف جاده میوند می‌دویدند اشاره کرد. ببین نیام. آنها در هوا مشت تکان می دادند و قوطی های زنگ زده ای را که به آنها نخ بسته بودند به دنبال می کشیدند. داد می زدند که مسعود و ربانی از کابل عقب نشینی کردند. مردم همه جا فریاد الله اکبر سر داده بودند. مریم در جاده میوند دید که ملافه ای را از پنجره ای آویختند. روی آن یکی با حروف درشت سیاه 3 کلمه نوشته بود. زنده باد طالبان. همچنان که در خیابان‌ها می‌گشتند، مریم نوشته‌های دیگری دید. روی پنجره‌ها، میخ شده به درها یا در اهتزاز از آنچن اتومبیل‌ها که تکرار همان کلمات بود. مریم اولین بار طالبان را آن روز بعد از ظهر همراه رشید، لیلا و عزیزه در میدان پشتونستان دید. عده زیادی از مردم در آنجا جمع شده بودند. مریم دید دسته‌ای از مردم برای دیدنشان گردن می‌کشند. عده‌ای دور آبنمای وسط میدان گرد آمدند و تعدادی هم توی آنکه خوشگست رفتند. همه سعی می‌کردند آنها را ته میدان نزدیک رستوران خیبر ببینند. رشید از هیکل خود استفاده کرد که تماشاگران را پس بزند و آنها را به جایی ببرد که یکی از بلندگو داشت حرف می‌زد. عزیزه که آنها را دید جیغ کشید و صورتش را در برقع مریم فرو برد. صدای بلندگو از جوان باریکندام و ریشه‌داری بود که دستار سیاهی به سر داشت. او کنار یک جوردار موقتی ایستاده بود. در دست دیگرش یک RPG بود. در کنار 2 مرد خونالود از تنابهایی که به تیر چراغ راهنمایی بسته شده بود آویخته بودند. لباسهای 2 مرد پاره پاره بود. صورتهای بادکردشان کبود شده بود. مریم گفت می‌شناسمش. آن یکی را که سمت چپ است. زن جوانی جلوی مریم سر برگرداند و گفت نجیب الله است. آن یکی دیگر هم برادرش. مریم صورت توپل و سیبیل نجیب الله یادش بود که در سالهای تسلط شوروی از تابلوهای بزرگ و ویترین مغازه ها به آدم لبخند می زدن. بعدن شنید که طالبان نجیب الله را از پناهگاهش در مقر سازمان ملل در کاخ دارالامان بیرون کشیدند. ساعتهای را شکنجه داده، بعد پاهایش را به وانتی بسته و جسد بیجانش را در خیابانها کشانده بودند. طالب جوان پشت بلندگو فریاد می زد، او تعداد زیادی از مسلمانان را کشته است. فارسی را با لحجه پشتو حرف زد و بعد به زبان پشتو گفت. با سلاحش به اجساد اشاره کرد تا بر ابهت سخنش بیفزاید. همه از جنایت‌هایش خبر دارند. کمونیست و کافر بود. ما با کافرانی که علیه اسلام مرتکب جنایت بشوند اینطور معامله می‌کنیم. رشید لبخند می‌زد. عزیزه در بغل مریم به گریه افتاد. فردای آن روز کابل جولانگاه وانت‌ها بود. در خیرخانه، در شهر نو، در کارس پروان، در وزیر اکبرخان و تیمنی وانت‌های قرمز تویوتا در خیابان‌ها دفیله می‌رفتند. مردهای مسلح ریشدار با دستارهای مشکی پشتشان نشسته بودند. از هر وانتی بلندگویی اعلامیه‌ای را اول به فارسی و بعد پشتو می‌خواند. از بالای بلندگوهای مساجد و از رادیو که حالا نامش صدای شریعت شده بود، همان پیام تکرار می‌شد. همچنین پیام را روی اوراق نوشته و در خیابان‌ها پخش کردند. مریم یکی را در حیات خانه‌شان پیدا کرد. نام وطن ما اکنون امارات اسلامی افغانستان است. این قوانینی است که ما اعمال می‌کنیم و شما اطاعت. همه شهروندان باید روزی 5 بار نماز بخوانند. اگر وقت نماز سرگرم کار دیگری باشید، کتک می‌خورید. همه مردها باید ریش بگذارند. اندازه درست حداقل به قدر 1 مشت زیر چانه است. اگر از این فرمان اطاعت نکنید، کتک می‌خورید. همه پسرها دستار می‌بندند. پسرهای کلاس 1 تا 6 دستار مشکی به سر می‌گذارند و پسرهای دبیرستان دستار سفید. همه پسرها باید لباس اسلامی بپوشند. یقه پیراهن بسته خواهد بود. آوازخوانی ممنوع است. رقص ممنوع است. ورق بازی، شطرنج، قمار و بادبادک هوا کردن ممنوع است. کتاب نوشتن، تماشای فیلم و نقاشی کردن ممنوع است. اگر مرغ عشق نگه دارید، کتک می‌خورید. پرنده های شما هم کشته می‌شوند. اگر دزدی کنید، دستتان از مش قطع می‌شود. اگر باز مرتکب دزدی شوید، پایتان بریده می‌شود. اگر مسلمان نیستید، در جایی که مسلمانان شما را می‌بینند، عبادت نکنید. اگر بکنید، کتک می‌خورید و زندانی می‌شوید. اگر بکوشید، مسلمانی را به دین خود دعوت کنید، اعدام می‌شوید. زنها توجه کنند. همیشه در خانه میمانید. برای زنان صحیح نیست که بی هدف در خیابان‌ها بگردند. اگر از خیابان بیرون میایید، باید یک محرم، یک خیشاوند مرد همراهتان باشد. اگر در خیابان شما را تنها ببینند، کتک می‌خورید و به خانه فرستاده می‌شوید. تحت هیچ شرایطی نباید صورتتان نمایان باشد. وقتی از خانه بیرون میایید، باید برقه بپوشید. اگر سرپیچی کنید، سخت کتک می‌خورید. آرایش ممنوع است. جواهرات ممنوع است. لباس‌های چشمگیر نمی‌پوشید. حرف نمی‌زنید مگر اینکه چیزی از شما بپرسند. چشمتان نباید به چشم مردها دوخته شود. در ملأ عام نمی‌خندید. اگر بخندید، کتک می‌خورید. ناخن‌ها را لاک نمی‌زنید. اگر بزنید، یک انگشتتان قطع می‌شود. مدرسه رفتن برای دخترها قدغن است. همه مدارس دخترانه بیدرنگ تعطیل می شود. کار کردن برای زنها ممنوع است. اگر جرم زنها ثابت شود، سنگسار می شوید. گوش کنید. خوب گوش کنید. اطاعت کنید. الله اکبر. رشید رادیو را خاموش کرد. کمتر از 1 هفته پس از دیدن جنازه به دار آویخته نجیب الله در اتاق نشیمن روی زمین نشسته بودند و نهار می خوردند. لیلا گفت: نمی شود نیمی از جمعیت را وادارند در خانه بمانند و کاری نکنند. رشید گفت: چرا نتوانند؟ مریم برای 1 بار هم که شده با او موافقت کرد. رشید خودش همین کار را با او و لیلا کرده بود. مگر نه؟ حتما لیلا آن را می دانست. اینجا که ده نیست. کابل است. زنها در قضاوت و پزشکی صاحب عنوان بودند. در کابینه دولت شرکت داشتند. رشید پوزخند زد. مثل دختر مغرور مردی که در دانشگاه شعر خوانده حرف می‌زنی. چه تاجی که با نزاکتی تشریف داری. خیال می‌کنی این عقیده تازه و رادیکالیست که طالبان عنوان کرده‌اند؟ هرگز از این لاک کوچولوی دوست داشتنی خودت در کابل بیرون رفته‌ای گل من؟ هرگز افغانستان واقعی، جنوب و شرق، کنار مرز عشیره‌ای با پاکستان را دیده‌ای؟ نه؟ من دیدم. می توانم بگویم که در این کشور جاهای فراوانی هست که همیشه همین جور زندگی کرده اند یا چیزی در همین حدود. نه این که تو بدانی. لیلا گفت: من که باورم نمی شود. این حرفاشون جدی نیست. رشید گفت: بلایی که طالبان سر نجیب الله آوردن به نظرم جدی می رسد. موافق نیستی؟ آخر کمونیست بود. فرمانده پلیس مخفی بود. رشید خندید. مریم جواب را در خنده او شنید. اینکه در چشم طالبان کمونیست و فرمانده خاد بودن نجیب الله فقط کمی او را بیش از یک زن قابل تحقیر کرده است.